بگم درد همراهه،
خصوصا تب و بدن درد خیلی شدتش زیاده.
50% انتقال از طریق دستگاه صورت میگیره. تو فصول سرد ویروس تا 8 ساعت رو سطوحی مثل میز، مثل دستگیره در زنده میمونه و قابل انتقاله.
با عدسه و سرفه این ویروس رو تو هوا پخش میکنه.
اگر کسی با تب و سرفه آمد، بهش تاکید کنن که اگه تا 3 روز بعد با درمان اولیه بهتر نشد، حتما دوباره مراجعه کن از نظر عوارض گرد کردن بررسی بشه.
علایم این بیماری به صورت ناگهانی بروز می‌کنه.
جدیداً اضافه شده زنان باردار در سه‌ماهه دوم و سوم. پس این افراد ما تاکید می‌کنه واکسن بزنن.
برای جلوگیری از انتقال این بیماری باید فاصله 1 متری رو با فرد بیمار رعایت.
و در کودکان حتی می‌تونه با علائم گوارشی مثل تهوع، اسهال و استفراغ هم همراه باشه.
با شناخت علائم آنفولانزا و پیشگیری صحیح از گسترش آن جلوگیری کنید. شبکه‌ی رادیویی تهران.
امروز در سعادت آباد صحبت از ملکه های ازدواج موفق، تا حوالی ساعت 14 با ما همراه باشید. نیم قرن این دوتا کفتر کنار هم زندگی کردن، بچه ها رو بزرگ کردن، دخترها رو فرستادن خونه بخت، پسرها رو زن دادن، ولی همه اتفاقای زندگیشون شاد و خوب و خواستنی نبود. داغ هم دیدن، در به دری و خونه به دوشی هم کشیدن، ولی هیچ وقت پشت هم دیگر رو خالی نکردن. عزیز آقا و بتول خانم هوای همو داشتن، نقش بازی کردن همیشه هم بد نیستا. یه عمر هر دوشون برای هم نقش کسی رو بازی کردن که انگار هیچ غم و غصه‌ای توی دلش نیست. روزی که خبر تصادف و فوت پسر کوچیکشون اومد، همه گریه میکردن، همه بجز خود عزیز آقا و بتول خانم. ما که ندیدیم مقابل چشم هم دیگه گریه کنن. آخه جفتشون خوب میدونستن که اون یکی طاقت گریه این یکی رو نداره. روز خاک سپاری مراقب بتول خانم بودم که یه وقت قلبش نگیره. دیدم یه گوشه حیات دور از چشم بقیه نشسته و یه دل سیر عشق میریزه. وقت برگشتن عشقاشو پاک کرده بود. حتما عزیز آقا هم همین کارو میکرد. نیم قرن این دوتا کفتر کنار هم زندگی کردن، نقش بازی کردن، ولی نقش بازی کردنشون هم از سر محبت بود. شنیدن این خاطره بد نیست یه سری بزنیم به کوچه پس کوچه های تهران قدیم. همراه باشیم با استاد آلبرت کوچی.
گذری در تهران. گذری بر سرای پرپیچ و خم در کمند فرهنگ و تاریخ تهران. به نام خدا. سلام، این گذری در تهران است. روایت گذر ما در لایه‌های فرهنگ و تاریخ و این برنامه باغ امین السلطان. اعتماد السطره در خاطرات خود درباره باغ امین السلطان می نویسد: عصر باغ امین السلطان رفتم. خودش نبود، جلال الدوله و میرزا نظام آنجا بودند. عمارت بسیار عالی ساخته، باید 100,000 تومان تا به حال خرج کرده باشد. کسی در ایران عمارت به این خوبی هنوز نساخته است. باغی که اکنون تنها مانده باغ‌های لاله‌زار است و در دوره‌های مختلف تاریخ نام‌های مختلفی به خود گرفته است. باغ‌های امیرالسلطان، اتحادیه، اسمایی که برای ملکی قدیمی و فرسوده کنج خیابان لاله‌زار به کار می‌رود. خانه و باغ اتحادیه عمارت‌هایی به سبک معماری دوره قاجار و پس از آن پهلوی‌ها را در خود جای داده است. امین‌السلطان یا همان میرزا عطابک چند ملک در تهران دارد. یکی باغ سفارت روسیه است که به پارک عطابک مشهور بود و همان محلی است که ستارخان در آنجا تیر خورد. خیابان عطابک هم در حوالی میدان خراسان خانه امین‌السلطان را در خود دارد. عطابک مسجدی هم داشت. و اکنون یک نگاه به مونده‌های تاریخ در پیچ و خم تاریخ تهران.
اما که تاریخی تهران توجهتون رو جلب میکنه، حالا سری بزنید مطالعه ای راجبش بکنید.
کاری است که اصلا به هیچ وجه فرصت داشته باشم برم ببینم، یا نهایتا همین که یه بازدیدی داشته باشیم با خانواده باشم. نمیگم علاقه ندارم، علاقه رو دارم، فضا و فرصت دیدنش رو ندارم.
شناختی روی اماکن تاریخی شهرمون داریم؟
میشناسم یه جاهایی رو میشناسم و رفتم هم، علاقمندم هستم، ولی خیلی نه. اینکه مثلا زمان و قولی گفتنی فرصت ما این اجازه رو نمیده که مثلا خیلی دنبال بازدید از مکان تاریخی تهران باشه.
خانه های تاریخی تهران رو هیچ کدومشون رو شنیدید حداقل به گوشتون خورده مثل خونه مثلا امین‌السلطان؟
من خیلی نمیشناسم، نه امین‌السلطان شنیدم اسمش ولی نرفتم.
خانه امین‌السلطان عمارتی مربوط به دوران قاجار هستش که در مرکز تهران جای گرفته. خانه باغ اتحادیه یا خانه امین‌السلطان به عنوان تنها بازمانده از خیابان لاله‌زار قدیم و یکی از با ارزش‌ترین معماری‌های دوره قاجار شناخته میشه. این خانه باغ زیبا متعلق به امین‌السلطان صدر اعظم سه دوره ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه و محمدعلی شاه قاجار بوده که پس از کشته شدن او توسط حاج رحیم اتحادیه خریداری شد. در سال 1261 خورشیدی، هنگامی که باغ بزرگ لاله‌زار برای ساخت خیابانی به همین نام بخش بندی و فروخته شد، بخشی از آن به میرزا ابراهیم خان، پدر علی اصغر خان عطابک یا امین‌السلطان رسید و با مرگ ابراهیم خان، پسرش بخش‌های دیگری از زمین‌های مجاور را خرید و به آن افزود. با ورود به داخل خانه، اولین بنایی که جلب توجه میکنه بنای کوچک ولی بسیار شکیل و زیبا در سمت راست، یعنی در شمال شرقی باغ هستش. در بالای ورودی اون به طول 2 متر مقرنس‌کاری بسیار زیبایی با بهره‌گیری از گچ به چشم میخوره. مقرنس‌کاری 4 کاسه‌ای با 2 آویز نسبتاً بلند که البته متاسفانه این مقرنس زیبا در حال تخریب هستش. و اما زیباترین عمارت این مجموعه در مرکز و شمال باغ اتحادیه قرار داره. عمارتی که به شکل ال هستش و حوض زیبایی در روبروی اون قرار داره.
این گذری بود بر تهران از دیروزها تا به امروز. در گذر پر پیچ و خم تاریخ دیرین شهرمان. تا گذری در تهران، خداحافظ.
امروز در برنامه سعادت آباد از ملاکای ازدواج موفق صحبت کردیم. انشاءالله اون کسی که ملاکای شما رو داشته باشه پیدا بکنید و با خیر و خوشی زندگیتون رو شروع کنید و خوشبخت عالم بشید. کلی پیامک داشتیم، عذرخواهی میکنیم فرصت نشد همه رو بخونیم. خودتون رو معرفی نکرده بودید ولی پاییز از سیامک یزدانجو رو خواسته بودین که بهتون تقدیم میکنیم. و قبل از خدافظی هم بگم که امروز بیشتر بخندیم و کمی بیشتر مهربان باشیم.
دست پاییز کشیده نقشی از برگ رو زمین، زرد و سرخ و قهوه‌ای مثل فرشی رو زمین، میزنه بارون به پشت شیشه ها، صدای چک چک بارون میاد از نفتونا، میزنه ناله بادو میخونه آواز بارون، مثل یک عاشق شیدا، مثل عاشقی پریشون. اما غافلی تو ای دوست چی برات میخونه بارون، اما غافلی تو ای یار چی برات میخونه نفتون. رنگ غروب خورشید نشسته روی برگا، انگار خدا طلا رو قلم زده به هر جا، غمگین فصل پاییز اما غم شیرینه، مثل غم عشق تو یا که بر دلم میشینه. صدای خشخش برگا، رنگارنگی درخت ها، چه قشنگ و شاعرانست، مثل شعر عاشقانست. میگذرند از آسمون شهر ما دست دست فوج فوج پرنده ها، قصه عشق هزاران عاشقا، میخونن تا دور دست در هر کجا، غمگین فصل پاییز اما غم شیرینه، مثل غم عشق تو یا که بر دلم میشینه. دست پاییز کشیده نقشی از برگ رو زمین، زرد و سرخ و قهوه‌ای مثل فرشی رو زمین، میزنه بارون به پشت شیشه ها، صدای چک چک بارون میاد از نافونا، میزنه ناله بادو میخونه آواز بارون، مثل یک عاشق شیدا، مثل عاشقی پریشون. فصل عاشقیس ای دوست میخونه شعرش و بارون، فصل عاشقیس یا فصل لیلی، فصل مجنون. رنگ غروب خورشید نشسته روی برگا، انگار خدا طلا رو
قلم زده به هر جا بم این فصل پاییز اما غم شیرینه مثل غم عشق تو یا که بر دلم میشینه
فراخوان دهمین دوره جشنواره مردمی فیلم اما حال پا، مستند، داستانی، پویانمایی، نماهنگ، لوح‌نگار، فیلمنامه، برنامه تلویزیونی، نقد، مقاله و پژوهش‌های سینمایی. موضوعات: رؤیای ایرانی، پایش و پالایش اجتماعی، حافظه ملی، فتنه سال 88، مقاومت جهانی، همت مؤمنانه، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 15 آذر 98. اطلاعات بیشتر در ammarfilm.ir. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
روز بخیر همراهان محترم، مردم عزیز، هموطنان نازنینمون. سپاس که با بخش صبحگاهی برنامه‌های رادیو تهران تا به این ساعت 13:46 همراهی کردید. امیدوارم در ساعتی پیش رو با دیگر همکارانمون در بخش بعدی برنامه‌های رادیو تهران هم همراهی بفرمایید. آخرین برنامه این بخش هم همین لحظه به شما تقدیم میشه. روز همتون بخیر و تا فرصت سلام و همراهی دوباره، خداحافظ.
در پشت پرده رخدادهای مهم این 40 سال چه گذشته است؟
شبکه رادیویی تهران، انقلاب تا آزادی.
اشرف بروجردی، متولد 1336 در عراق، شهر نجف، چهره شناخته شده اصلاح طلبی که خواهر علاءالدین بروجردی نماینده اصولگرای مجلس است. اشرف بروجردی همسر غلام علی معتمدی، معاون وزیر کار دولت شهید رجایی است که در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در 7 تیر ماه سال 1360 به شهادت رسید. فارغ التحصیل دکترای فقه سیاسی از دانشگاه الجامعه الاسلامیه در لبنان. او به غیر از سمت‌های علمی و پژوهشی، معاون وزیر کشور در دولت اصلاحات نیز بود. ایشان همکنون عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران هستند. به نام خدا، درود بر شما. من عبدالله عبدی امروز در استدیوی شماره 7 رادیو میزبان یکی از چهره‌های سیاسی اصلاح طلب کشور هستم. همون که معتقد است گفتگو و تضارب آرا مهمترین راه ترویج و تعمیق دانش است. به انقلاب تا آزادی خوش آمد. خانم دکتر، خیلی خوش آمدید به استودیو برنامه انقلاب تا آزادی.
خیلی متشکرم. منم خوشحالم از اینکه توفیق پیدا کردم در خدمت شما باشم.
برنامه ما از قبل از انقلاب یک در واقع مباحث رو مطرح میکنه و سعی میکنیم که حوادثی که در نیم قرن اخیر در ظرفیت زمانی برنامه البته میگنجه رو تبیین بکنیم. چی شد خانم دکتر که انقلاب کردیم؟
انقلاب یک امر در واقع اجتناب ناپذیر بود در اون مقطع زمانی، به لحاظ شرایط خاص اجتماعی که وجود داشت و حاکمیت سیاسی که شرایطی رو برای سیاست گذاران و سیاست مداران ایجاد کرده بود که بتونن حاکم مطلق باشن و سیاسیون جامعه یا به عبارتی نخبگان جامعه کسانی بودند که بیشترین آزار رو از قبل سیاستگزاران و سیاستمداران تحمل می کردن. شاید این رو بشه به عنوان پیش درآمد اینکه چی شد که انقلاب کردیم بشه بهش نگاه کرد. و اما اینکه حالا تو هر جامعه ممکنه این شرایط وجود داشته باشه ولی انقلابی اتفاق نیفته، چی شد که جمهوری اسلامی به وجود اومد؟ اینجاست که در واقع میشه به این نکته پرداخت که سهم علمای دین در جامعه ما که یه جامعه ذاتاً دینی بود، یعنی جامعه اسلامی ایران اگرچه هویتش رو از ایرانی بودنش میگیره اما مسلمان بودنش سبقه بر رنگ و روی اون هستش و در واقع خودش رو به نام مسلمان معرفی میکنه.
فکر میکنه شاه میتونست اقدامی بکنه که انقلاب نشه در ایران؟ یعنی انقلاب ایران ناگزیر بود واقعا؟ چه اقدامی باید میکرد؟
با اون شرایط اجتناب ناپذیر بود، اما اگر اون شرایط رو اصلاح میکردن میتونست انقلاب صورت نگیره. ولی من در مجموع معتقدم که برای هر دوره‌ای از تاریخ یک تحولی، یک خیزشی و یک جهشی اتفاق خواهد افتاد و تغییر جدی در ساختار و در اجرای نظام به وجود خواهد آمد. به همین جهت هم فکر می‌کنم همیشه اصلاحات می‌تونه کمک بکنه از اتفاقی که برای هر جامعه ممکنه بیفته، یعنی از انقلاب اصلاحات میتونه جلوگیری بکنه، اصلاح در روش، اصلاح در رفتار، اصلاح در باور و اصلاح در گفتار عمومی جامعه.
یعنی فکر میکنید اگر شاه به غیر از حزب رستاخیز که فقط میگفت این حزب باشد ولا غیر، اگر حزب دیگری هم یعنی اجازه صحبت و یا اجازه حضور به احزاب دیگه هم میداد ممکن بود این فضای باز سیاسی جلوگیری بکنه
از انقلاب؟ کما اینکه شما مثلا همین الگو رو فرض کنید تو کشورهایی که بیش از یک قرن همچنان این حاکمیتشون تداوم پیدا میکنه، ولی تاریخ این رو اثبات کرده و ما اگر یک ارزیابی بکنیم کاملا به این میرسیم که کشورهایی که یک قرن بیشتر دارن حاکمیت خودشون رو اعمال میکنن اما به اصلاحات، به نگاه این که باید ذائقه مردم رو در مقاطع مختلف تاریخ بهش پرداخت و بهش رو آورد و پاسخش رو داد، از انقلاب جلوگیری میکنن. جامعه ایران این وجه رو نداشت، یعنی یک گفتار بیشتر مطرح نبود، یک گفتمان بیشتر مطرح نبود و هر گفتمانی غیر از اون مردود به حساب می آمد و چون جامعه هم یک جامعه اسلامی بود و رویکرد حاکمیت حداقل در عمل اگر نه در گفتار رویکرد مسلمانی و دینداری نبود، اینا همه کمک کرد به اینکه انقلابی رخ بده و تحولی در جامعه اتفاق بیفته.
اگر اشتباه نکنم شما سال 1350 از نجف تشریف آوردید ایران، اگر اشتباه نکنم.
بله،
درسته؟
بله.
اون موقع وضعیت زندگی در ایران چطور بودش؟ اون چیزی که شما مشاهده کردید
اون موقعم در حقیقت همین وضعیت بود، یعنی اون موقعم شما مثلا توی محیط های آموزشی اجازه نداشتی هر حرفی رو بزنی، اجازه نداشتی که علیه حاکمیت موضع بگیری. من خودم یادمه که دوره دبیرستان قبل از انقلاب یه انشا نوشتم که چون تیتر روزنامه ها بود که نفت هدیه شاهنشاه به ملت ایران، من همین رو کردمش موضوع انشا و نوشتم اگه ارث پدرشه که مثلا داره این رو هدیه میده.
جسارتی داشتین شما؟
خلاصه یه مقاله، یک انشای مفصلی انداری.
چند سالتون بود اون موقع؟
فکر میکنم 18 سال 17 سال همون موقع به اصطلاح با من مقابله شد و
خیلی شیطون بودیم پس.
آره کم و بیش. و حتی با وجود اینکه شاگرد اول مدرسه بودم از من خواستم که تعهد بدم، تعهد ندادم، نهایتاً اخراج شدم از مدرسه. یعنی میخوام بگم اون موقع این بحثا بود. یعنی
بعضیا خانم دکتر میگن که در قبل از انقلاب مخصوصا حالا برنامه‌هایی که شبکه‌های خارج نشین تولید می‌کنن و پخش می‌کنن یک نمای زیبا و اتو کشیده از تهران رو نشون میدن، جاهای خیلی سرسبز و زیبا و وضعیت خیلی خوب و زیبا. شما اون دوران رو تجربه کردید، آیا مردم در شرایط رفاهی خوبی قرار داشتن و آیا اصلا انقلاب مبنای اقتصادی داشت، اینکه مردم به خاطر وضعیت معیشتیشون انقلاب بکنن، این مبنا رو آیا داشت؟
ببینید جامعه ما چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب همچنان از مقوله فقر رنج میبره و در نقاطی از کشور ما فقیرهایی داریم که به قول معروف به نون شبشون محتاجن، اگرچه خیلی تلاش میشه، خیلی زحمت کشیده شده، اما این هست. قبل از انقلاب این چهره به اصطلاح زیبای بالا شهرنشینی ارائه میشد و نشون داده میشد، بعد از انقلاب اینا سعی میکنن که چهره به اصطلاح فقر رو بیشتر ارائه بدن و به نمایش بگذارن که بگن مثلا قبل از انقلاب خوب بوده، بعد از انقلاب خراب شده، در حالی که به نظر من جامعه یه مقدار این تجربه رو هم در گذشته داشته هم در امروز داره و این هم علتش این هست که ما به قول معروف ماهیگیری یاد مردم ندادیم، بلکه ماهی رو به اونها دادیم و اگر مردم رو بتونن رو پای خودشون بیستن و خودشون کارشون رو پیش ببرن، فکر کنم میتونن از شرایط فعلی بیرون بیاد.
برای شنیدن حرف‌های ناگفته سیاسیون از انقلاب تا آزادی همراه با ما باشید. خانم دکتر ما بیایم وارد انقلاب بشیم و حالا اتفاقات بسیار زیادی میفته که شکل میگیره انقلاب. تا یه جاهایی ما ببینیم که مرحوم حضرت امام توی صحبتاشون صحبتای تندی نمی کنن بر علیه شاه. آقای شاه میگن یا مثلا حالا عناوینی که به کار میبرن و نمیگن که شاه باید بره. از کی امام به این اعتقاد رسیدن که دیگه شاه باید بره و دیگه امکان هیچ مماشاتی وجود نداره؟
فکر کنم امام از زمانی که تو پاریس بودن و همون روزهای آخر این جمله رو بر زبان راندند که شاه باید برود و همین شد مبنای تحرک بیشتر جامعه. و بعد که اومدن دوباره به صحرا شدن و اون به اصطلاح جمعیت رو دیدند که مردم با تمام وجود همراهی دارن میکنند، دیگه تقریبا تو همه موارد امام تأکیدشون بر این بود که شاه باید بره. اصلا قابل قبول نیست که شاه باشه، حکومت سلطنتی وجود داشته باشه و حاکمیت جامعه بهده ده افراد دیگری غیر از شاه بخواد صورت بگیره. این بحث رو امام از پاریس مطرح کردن.
چطور بود که وقتی که امام به عنوان در واقع از یک مقطعی امام به عنوان رهبر مبارزات بر علیه شاه مطرح شد، چطور شد که بعضی مقطعی ما ببینیم که با این که امام با این نظر قاطع که شاه باید برود در واقع صحبت میکنن، اما کسانی که در داخل مملکت بودن حضور داشتن مثل مرحوم آقای بازرگان میگن که خب یعنی نظرشون این بود که شاه بیاد سلطنت بکنه و در واقع این مقدار از اختیاراتش کاسته بشه و حکومت رو بسپاره به مردم یا نحوه
حکومت جامعه.
بله، چرا این تغییر نگاه وجود داشت هنوز با توجه به اینکه امام
در بین کی؟
در بین طیف مرحوم آقای بازرگان و حضرت امام.
ببینید اون چی که امثال آقای بازرگان در واقع اعتقاد داشتن حاصل یک تجربه بود و اون تجربه دوره مصدق بود که بهش اعتقاد داشتن و باور داشتن و فکر میکردن که وجود شاه لازمه برای اینکه مردم در حقیقت به اصطلاح زنده باد مرده بادشون یه شبه تغییر نکنه، بنابراین این سلطنت بمونه اما حاکمیت با اون نباشه، حاکمیت با کسانی باشه که